أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام مرحوم آخوند در مقام اول از جهت ثانی، یعنی مقتضای اصل لفظی به دلیل اجتهادی، عند شک فی نفسیه و غیریه بیان شد. حاصل فرمایشات مرحوم آخوند این بود که با تمسک به اطلاق هیئت میتوان اثبات کرد که این واجب در بین واجب نفسی هست نه غیری. برای تمسک به اطلاق هیئت لاثبات نفسیه در کلام مرحوم آخوند هم دو تا تقریب ذکر شده بود. تقریب اول که با توضیح تغییرات درس مرحوم آخوند موافق هست این بود که با توجه به این که به حسب مقام سبوب فرق بین وجوب نفسی و وجوب غیری این هست که وجوب نفسی وجوب مطلق هست، غیر مقید هست، ولی وجوب غیری وجوب مقید و منوط به وجوب واجب آخر هست. به تعبیر مرحوم آخوند در تعبیرات، نسبت وجوب غیری به وجوب نفسی در مقام ثبوت نسبت مقید به مطلق هست. با توجه به اینکه در مقام ثبوت یک چنین نسبتی دارند، از اطلاق در مقام اثبات، از عدم ذکر غیر در مقام اثبات برای وجوب کشف می شود که این وجوب در مقام ثبوت هم وجوب مطلق هست، وجوب بلا قیده که همون وجوب نفسی باشه. این تقریب اول برای تمسک به اطلاق هیئت. تقریب دوم برای تمسک به اطلاق هیئت که این تقریب دوم با کلام مرحوم آخوند در آخرین بحث از مطلق و مقید موافق هست و همینطور با بعضی از تعبیرات مرحوم آخوند در مواضع دیگه کفایه این موافق با اون میشه. تقریب دوم، تقریب دوم بود که حتی اگر به حسب مقام ثبوت هم هر دو قسم، هم وجوب نفسی هم وجوب غیری، هر دو مقید باشند در مقام ثبوت، هر دو حسه باشند، حسه هر یک از این دو، یعنی وجوب نفسی یا وجوب غیری، حسه ای از واجب، از جامع وجوب، از مطلق وجوب باشند، نه اینکه نسبتشون به هم دیگه نسبت مطلق به مقید باشه. حتی اگه در مقام ثبوت هم هر دو مقید باشن، ولی با توجه به اینکه به حسب مقام اثبات بیان احد الحسته معونه زائده دارد، احتیاج به لفظ زائد بر لفظ دالده بر طبیعی دارد، ولی حسه دیگر در مقام اثبات برای بیان احتیاج به لفظ آخری، لفظ زائدی غیر از لفظ دالده بر طبیعی ندارد. چون یکی از دو حسه نسبت به حسه دیگر این گونه هست، خب در این موارد از اطلاق در مقام اثبات کشف می شود که مراد متکلم اون حسه ای هست که بیانش غیر زائدی نمی خواهد، معنی زائده نداره، لفظ زائدی نداره. چون وجوب نفسی بیانش در مقام اثبات لفظ زائدی احتیاج نداره، همون لفظ داله بر اصل الوجوب، داله بر طبیعی کافی هست برای بیان وجوب نفسی. اما وجوب غیری بیانش در مقام اثبات احتیاج به لفظ زائدی دارد غیر از لفظ داله بر اصل طبیعی و جامع. خب در این موارد اگر متکلم در کلامش زیدی نیاورده باشد، لفظ زائدی نیاورده باشد، کلام متکلم حمل بر همون حسی می شود که لا یحتاج و در بیان به معونه زائده. تقریب دوم برای تمسک به اطلاق این بود که باقت نظر از فارغ ثبوتی بین وجوب نفسی و وجوب غیری به ملاحظه کیفیت بیان در مقام اثبات اطلاق گیری از هیئت جا داره. خب این دوتا تقریب برای تمسک به اطلاق در ناحیه هیئت بود. آیا این دو تقریب تمام هست یا تمام نیست؟ در مباحث سابقه، یعنی در مباحث مربوط به سیره امر در مبحث خامس که البته به ترتیب کفایه مبحث سادس می شد، در بحث دوران امر بین وجوب نفسی و غیری، وجوب تعینی و تخییری، وجوب عینی و کفایی، در اون بحث بیان شد که هر دو تقریب برای تمسک به اطلاق هیئت تمامه، گرچه نسبت به تقریب اول از تمسک به اطلاق که به ملاحظه فارغ ثبوتی بین وجوب نفسی و وجوب غیری بوده، نسبت به او یه اشکالاتی مطرح شده بود در کلمات، ولی اون اشکالات کنون وارد نبود و تمسک به اطلاق در ناحیه هیئت به ملاحظه فارغ ثبوتی صحیح هست تمسک به اطلاق و می توان با تمسک به اطلاق هیئت حکم به نفیت کرد. در قسمت دوم، در تقریب دوم هم که تمسک به اطلاق به لحاظ مقام اثبات، لحاظ خصوصیات مقام اثبات بود، این تقریب دوم هم تقریب تامی هست و اشکالی بر او وارد نیست. در بحث در مباحث سابقه نسبت به این دو تقریب این اشکالات، این مطالب بیان شد که تقریب دوم که جای اشکال نداره، تقریب اول هم ولو در بعضی از کلمات اشکال شده بود، ولی این اشکالات اشکال واردی نبود. تو این حساب در این بحث هم که بحث اینجا جهت ثانیه از بحث در تقسیم واجب به واجب نفسی واجب غیری هست، در این قسمت به همون مقدار بسنده میشه که در مباحث سابقه اومده. در قسمت اطلاق هیئت، تمسک به اطلاق هیئت به دو تقریب به همون مطالب سابقه اکتفا میشه، موکول به تفصیل بحث، موکول به اونجا میشه. اشکال خاصی، اشکال واردی به تمسک به اطلاق در این دو قسمت وجود نداره. نون حساب این که مرحوم آخوند در همین محل بحث فعلی بیان فرمودن که ما با تمسک به اطلاق هیئت می توانیم نفسیت وجوب را اثبات بکنیم، فرمایش مرحوم آخوند تمام هست. اما اون اشکالی که مرحوم شیخ در مطالع الانظار در این بحث داشتن و مرحوم آخوند در همین جا هم اون اشکال را مطرح کردن و جواب دادن، اشکال اصلی مرحوم شیخ که در مباحث قبلی هم در بحث تقسیم واجب به مطلق و مشروط هم بیان شد، اشکال اصلی شیخ این هست که مفاد هیئت فرد حقیقی هست، جزئی حقیقی هست. وقتی جزئی حقیقی بود، تغییر قابلیت تغییر را نداره، و قابلیت تغییر را نداشت، تغییری در اون معقول نبود، تمسک به اطلاق جا نداره. این مطلب را مرحوم شیخ اینجا فرمود قبلا اصل این اشکال در تقسیم واجب به واجب مطلق و واجب مشروط این بیان مرحوم شیخ مطرح شده بود در مواجهه اشکال مرحوم شیخ، در اونجا هم مطرح شده و اونجا دو تا جواب مرحوم آخون دادن که در هم بحث مطلق و مشروط بیان شده بود. جواب اول مرحوم آخون جواب مبنایی بود، فرموده بودن یا تعبیر اشکال جواب مهم نیست، علایال به مصطب مرحوم شیخ اشکال کرده بودن. اشکال اول اشکال مبنایی بود که ما اصلا مفاد هیئت به مفاد حروف را امر کلی میدونیم، بعضی در اون را از قبیل بعض عام موضوع لا عام میدانیم که اشکال مبنایی بود. یه اشکال دیگه کرده بودن که اشکال بنایی بود. اشکال بنایی این بود که فرموده بودن، مرحوم آخون فرموده بودن که حتی اگر وضع در ناحیه هیئت را وضع عام موضوع خاص هم بدانیم، معنای هیئت مفاد هیئت جزئی هم باشه، ولی طلب بعد ما اون شعر که جزئی هست قابلیت تغییر را نداره، ولی قبل از اینکه انشا بشود ممکن هست متکلم معتبر اون طلب را به نحو مقید تصویر بکنه و بعد از اینکه تصویر کرد به نحو مقید اون را انشا بکنه. این جواب دوم مرحوم آخون بود که در مباحث سابق بیان شده که این دوتا جواب مرحوم آخون جواب اساسی نیست، جواب کامل نیست. جواب اول که جواب مبنایی ممکن مرحوم شیخ بفرمان مبنای ما دیگری هست، جواب دوم جواب تام نبود. غیر از این دوتا جواب مرحوم آخون دوتا جواب دیگه به اشکال مرحوم شیخ داده شده که اون دوتا جواب جوابهای صحیح بودن و اشکال مرحوم شیخ را حل می کردن. که جواب اول از دو جواب صحیح این بود که هرچند در وضع حروف و حیات وضع از قبیل عام به موضوع خاص باشه، که نظر مشهور اینه، مبنای صحیح همینه که وضع عام موضوع خاص هست، ولی معنای وضع عام موضوع خاص بودن این نیست که موضوع حروف و موضوع حیات جزئی حقیقی باشه، معناش این نیست تا اشکال مرحوم شیخ پیدا بشه که جزئی حقیقی قابلیت تغییر را نداره، بلکه خاص بودن موضوع در حروف و در حیات خاص بودنش به این معنا، به این خاطر هست، از این جهت هست که هیئت برای نسبت وضع شده، موضوع هیئت نسبت هست، چون نسبت متقوم به طرفین هست، متقوم به اطراف هست، این تقوم نسبت به افراد باعث اختصاص میشه، خاص بودنش از اینجا پیدا شده، از متقوم به نسبت بودن. در خود همین طلب هیئت عام، مفاد هیئت عام که طلبه، معنای هیئت نسبت طلبی است، نسبت طلبی متقوم به سه طرفه، به طالب، مطلوب که مأمور بباشه و مطلوب من که مأموره. خب این نسبت طلبی متقوم به سه طرفه، چون متقوم به سه طرف هست این تقوم به سه طرف موجب اختصاص می شود، موجب اختصاص میشه. نه وضع موضوع خاص یعنی این خصوصیت پیدا میکنه، ولی نه اینکه جزئی حقیقی بشه. وقتی معنای خاص بودن موضوع اینه که اختصاص پیدا میکنه من جهت کونه نسبه، از جهت نسبت بودن اختصاص پیدا میکنه، این دیگه سر از جزئی حقیقی در نمیاره، میشه جزئی اضافی. جزئی اضافی که شد به تبع طرف نسبت قابلیت تغییر را داره، که در همون مثال معروف سر من الک کوفه الی البصره گفته شده، ولی معنای من نسبت ابتداییت هست، ولی نسبت ابتداییت نسبت خاصه حساب میشه، نسبت به کل معنای ابتدا. ولی چون خاص بودنش به خاطر تقوم به طرفش هست که کوفه باشه، از کوفه شروع بکن سیرت را، و خود کوفه که طرف نسبت هست اطلاق داره، مناطق کوفه از کدوم نقطه کوفه سیر را شروع بکنی اطلاق داره دیگه، کلیت داره. این من ابتداییت هم به تبع طرفش کلیت پیدا میکنه. خب روی حساب جواب اصلی، جواب اول صحیح به اشکال مرحوم شیخ این بود که قبول داریم وضع در حروف و حیات از قبیل وضع موضوع خاصه، ولی موضوع خاص بودنش معنای اون جزئی حقیقی بودن لفظ نیست، بلکه اختصاص داشتن به لحاظ طرفینه که از این تعبیر میکنیم به جزئی اضافی. جزئی اضافی خودش در خودش سعه وجود داره، چون سعه وجود داره قابلیت تقدیر رو هم داره. این جواب اول. جواب دوم صحیح به اشکال مرحوم شیخ در اون بحث که تقلید هیئت ممکن نیست، غیر معقول هست، جواب دوم این بود که حتی اگر موضوع حروف را جزئی حقیقی بدانیم، موضوع حیات را جزئی حقیقی بدانیم که جزئی حقیقی در او سعه نیست تا تقلید بردار بشود، تا قابلیت تغییر را داشته باشه، ولی تغییر به معنای تعلیق در جزئی حقیقی معنا دارد، قابل پیاده شدن هست، قابلیت این را داره، معنای حرفی، معنای هیئت که تعلیق بشود به امری. به عبارت دیگر حتی اگر موضوع حیات جزئی حقیقی باشه که جزئی حقیقی قابلیت تغییر به معنای تضییق دائره را ندارد، ولی تغییر به معنای تعلیق ممکنه در خود همین محل بحث که وجوب غیری باشه، ولی وجوبی که به هیئت انشاء می شود وجوب خاص باشه، جزئی حقیقی هم باشد، ولی این جزئی حقیقی برای تحققش قابلیت تعلیق را داره. این وجوب وضوع، وجوب مقدمه معلق هست بر وجوب ذل مقدمه، معلق بر وجوب ذل مقدمه هست. تعلیق در وجوب معنا داره، وجوب مقدمه وجوب معلق هست، یعنی معلق بر وجوب شیء آخر، معلق بر وجوب شیء آخر یا معلق بر اراده اتیان شیء آخر هست، که در آیه شریفه در مورد وضوء اینجور فرمودن که اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، یعنی وقتی قصد خواندن نماز را دارید، اراده اتیان صلات را دارید، وضوء بگیرید، فاغسلوا وجوهکم وضوء بگیرید، وضوء بگیرید، ولی کجا؟ اون زمانی که اراده اتیان صلات را دارید. وجوب ولو جزئی هم، وجوب انشاء شده به هیئت ولو جزئی هم باشه، ولی قابلیت تعلیق را داره. خب وقتی قابلیت تعلیق در وجوب که مفاد هیئت هست ثابت بود، تمسک به اطلاق مجال پیدا میکنه. اینکه در مقام اثبات امر به وضوع بکنه، مقید معلق نکند وجوب این وضوع را به شیء آخر، معلوم می شود که این وجوب نفسی هست، وجوب غیری، وجوب معلق هست بر وجوب شیء آخر یا بر اراده اتیان شیء آخر، ولی وجوب نفسی وجوب غیر معلق هست، معلق بر امر آخر نیست. روی این حساب اشکال مرحوم شیخ که در بحث تقسیم واجب به مطلق و مشروط مطرح شده بود و در اینجا هم تکرار شده، جواب صحیح به اشکال مرحوم شیخ همین دوتا جوابه. رو این حساب در نتیجه این میشه که تمسک به اطلاق هیئت به یکی از دو تقریب گفته شده، تمسک به اطلاق هیئت صحیح است، تمسک به اطلاق هیئت بکنیم لاثبات نفیه، و اشکال مرحوم شیخ هم در این قسمت وارد نیست که مرحوم شیخ فرمود معنای هیئت چون لا یعقل فیه تغییر، تمسک به اطلاق جا نداره، اشکال مرحوم شیخ هم جواب داده میشه. ولی تا اینجا اونچه که بیان شد تمسک به اطلاق هیئت بود برای اثبات نفیت دون غیریت، در مقابل غیریت. ولی اگر گفتیم حالا تقیید هیئت به هیچ نحوی ممکن نیست، از اون دو تقریب رفعیت کردیم، گفتیم اطلاق برای تقیید مفاد امر تقیید مدلول هیئت ممکن نیست، به هیچ نحو ممکن نیست، نه به نحو تغییر دائره نه به نحو تعلیق، به هیچ کدوم از این دو تقریب ممکن نیست. آیا راه دیگری برای تمسک به اطلاق کلام لاثبات نفیت در مقابل غیریت وجود داره یا راه دیگری وجود نداره؟ در این قسمت بیان شد در کلمات که راه دیگه وجود داره اگر از اطلاق هیئت دست ما کوتاه شد، ما با تمسک به اطلاق ماده میتوانیم اثبات بکنیم که وجوب نفسی هست، وجوب غیری نیست. ماده که معلوم قابلیت تغییر داره پیش همه، با تمسک به اطلاق ماده میتوانیم اثبات وجوب نفسی بکنیم. ولی این که تمسک به اطلاق ماده به چه تقریبی هست، چطور ما تمسک به اطلاق ماده بکنیم و مقصود از ماده‌ای که به اطلاق اون ما تمسک میکنیم چه چیزی هست، کدوم ماده هست، در اینجا دو تا تقریب وجود داره. یک تقریب برای تمسک به اطلاق ماده تقریبی است که مرحوم شیخ خودشون در مطار الانظار مطرح فرمودن و این تقریب در کلمات اعلام دیگر هم مطرح شده به بیان دیگه، مثل در کلام مرحوم آقای صدر مطرح شده، در کلام مرحوم آقای تبریزی مطرح شده که در این تقریب اول تمسک میکنیم به اطلاق ماده در همون موردی که وجوبش مشکوک به این نفیت و غیریه هست، ماده همون وجوبی که مشکوک و نفسیت و غیریه هست به ماده اون تمسک میکنیم. این یک تقریب برای تمسک به اطلاق ماده. تقریب دوم اینه که ما برای اثبات نفسیت اون وجوبی که مشکوک هست، دائر هست بین نفسیت و غیریت، مثلا در همین مثال که دیروز زده شده بود، اذا مس میتن فل یختسب، اذا مس میتن بعد بردی فختسب، در مس میت ما شک داریم که در غسل مس میت شک داریم که وجوبش نفسی هست یا غیری هست، به اطلاق ماده تمسک میکنیم، ولی نه به اطلاق ماده در خود همین اذا مسست فقتسه، در این به ماده اختصاب به این تمسک نمیکنیم، به اطلاق ماده واجب آخر که ما شک داریم که این غسل مس میت شرطیت و مقدمیت برای اون دارد یا ندارد. واجب آخر مثلا صلات دیگه که احتمال میدیم غسل مس میت مقدمتا لصلات باشه، به اطلاق ماده در واجب آخر تمسک میکنیم. اینم تقریب دوم که در کلام مرحومای خویی اومده. اما تقریب اول که برای اثبات نفیه تمسک میکنیم به اطلاق ماده در خود همون موردی که وجوبش مشکوک هست من حیث نفسیت و غیریه. مرحوم شیخ در مطار الانظار بعد از اینکه فرمود که بعد از اینکه اشکال کرد به اطلاق در ناحیه هیئت، فرموده نه یصح التمسک بالاطلاق من جهت الماده، به اطلاق از جهت ماده میتوان تمسک کرد. چرا؟ فرموده به خاطر اینکه اگر این که مطلوب هست اذا همین قصد مست میت اذا مسست میتن بعد بردهی فقتصر، اگر این قصد مست میت به عنوان واجب غیری واجب بود، شرطیت لغیر داشت، مولا باید تنبیه به اون میکرد. اگه این واجب غیری بود باید تنبیه به اون میکرد، باید تذکر میداد که شما برای نماز غسل مس میت بکنید، برای نماز غسل مس میت بکنید. اگر واجب غیری بود لازم بود این قید ذکر بشه، ولی اگه واجب نفسی باشه اینجا اون ماده متعلق وجوب به همین اطلاقش باقی بمونه مشکلی نیست. خود این غسل مس میت اگه واجب نفسی بود لازم نبود که مولا تنبیه بکنه به این که این واجب نفسی هست، ولی اگر واجب غیری بود یجب تنبیه علیه من المتکلم الحکیم. و حیث این که در خود خطاب مثلا کتابی که وارد شده اذا مسست میتن بعد بردهی فلیغتسل، در این خطاب چیزی نیست که یصلح ان یکون بیانن لین تغیید، فیجب اخذ بالاطلاق، اخذ به اطلاق ماده میکنیم یا حکم حکم میکنیم به اینکه واجب نفسی هست، منوط به غیر نیست، من واجب نفسی هست نه اینکه واجب غیری باشه. خب با تمسک به اطلاق ماده اثبات میکنیم که این واجب نفسی هست نه واجب غیری. توضیح این تقریب اینه که بنابر تمسک به اطلاق ماده، توضیحش اینه که بنابر اونچه که در مباحث آینده میآید در همین بحث مقدمه واجب که اختلاف نظر هست در این جهت که واجب غیری چه چیزی هست؟ آیا وجوب غیری به ذات مقدمه تعلق میگیرد یا با وجوب غیری که مشهور قائل به این هستند، یا وجوب غیری به مقدمه به قصد توسل الی ذی المقدمه تعلق میگیره که مختار مرحوم شیخ هست، یا اینکه واجب غیری به مقدمه موصله تعلق میگیرد؟ اون بله در همین مثال وضو مثلا نسبت به صلات ذات وضو وجوب ندارد، اون وضویی که به دنبال او ذل مقدمه انجام بشود صلات انجام بشه اون وضو وجوب غیری داره، نه اینکه ذات وضو وجوب غیری داشته باشه. در مباحث آینده می آید که اختلاف نظره، سه تا نظر اساسی در اینجا وجود داره. نظر اول ذات متصف به وجوب غیری، متعلق به وجوب غیری ذات مقدمه، نظر دوم نظر مقدمه به قصد توسل باشه نظر مرحوم شیخ، مختار مرحوم شیخ، نظر سوم قول سوم که مقدمه موصله باشه مختار صاحب وصول، و مختار اعلامی مثل مرموهای خویی، مرموهای سر، مرموهای تبریزی، این اعلام قائل به این هم که مقدمه موصله واجبه نه مطلق مقدمه. بنابراین که در بحث آینده متعلق وجوب غیری ذات مقدمه نباشد، بلکه مقدمه به قصد توسل باشد، یا مقدمه به قصد مقدمه موصله باشه، تمسک به اطلاق ماده در خود همین خطاب جا داره. به این تقریب که بنابر مسئله که مرحوم شیخ مثلا حساب بکنیم که تقریب تمسک به اطلاق ماده در کلام مرحوم‌های تبریزی اینجوری بیان شده که بنا به مسلک مرحوم شیخ وضو که وجوب غیری پیدا میکنه، ذات وضو که وجوب غیری پیدا نمیکنه، وضو به قصد توسل الی الصلات که مکلف در مقام انجام دادن وضو قصد اینو داشته باشه که بعد از وضو نماز رو انجام، این وضو به قصد توسل الی الصلات واجبه. خب وقتی بله وجوب غیری متعلق شد به وضوء به قصد صلات، در موردی که ما شک داریم که غسل مسح میت هست، در خطاب وارد شده اذا مسست میتا بعد بردهی فاغتسل، اگر این وجوب غیری بخواهد داشته باش، یا شک داریم که واجب نفسی است یا واجب غیریه، وجوب نفسی دارد یا وجوب غیری، اگر وجوب متعلق به اختصاص وجوب غیری باشد، متعلق این وجوب غیری غسل به قصد صلات می شود، به قصد توسل الی الصلات می شود. ولی اگر واجب نفسی باشد، ذات غسل مسمیه، ذات این غسل واجبه. خب در مقام ثبوت اگر وجوب غیری متعلق شده بود، ماده مقید باید مقید می شد، ماده مقید است. به حسب مقام ثبوت خصوصیت تعلق وجوب غیری اینه که ماده متعلق وجوب مقیده، خصوصیت وجوب نفسی اینه که ماده متعلق وجوب مقید نیست، به توسل به شیء آخر نیست. خب در مقام اثبات وقتی ما نگاه کردیم به خطاب، دیدیم که ماده متعلق وجوب در این خطاب فقط اختصال تنها هست، نفرموده اختصال لسلات، این کلمه لسلات را قید باشه نیاورده، از اطلاق ماده در مقام اثبات کشف میکنیم که وجوب در بین وجوب نفسی هست نه وجوب غیری، چون اگه وجوب غیری بود ذات صلات با ذات اختصال از مسمیه، ذات الاختصال واجب نبود بلکه اختصال به قصد توسل واجب بود. در اساس نظر مرحوم شیخ اینطور میشه. مرحوم آقای صدر هم در همون مباحث قبلی فرموده ما به اطلاق ماده میتوانیم تمسک بکنیم به این جهت که چون ما هو الواجب الغیری به نظر ما مقدمه موصله هست، وقتی در خطابی مثل اختصال مثل اذا مسست میتن فاغتسل، مولا گفته که فقط در ناحیه متعلق وجوب فقط غسل را ذکر کرد، نفرمود غسلی که موصل به صلات باشه، این قید ایصال به صلات را که نیاورده، این اطلاق در مقام اثبات، عدم تقیید در مقام اثبات کاشف از این می شود که به حسب مقام ثبوت هم این ماده متعلق وجود غیر ندارد. و اگه ماده به حسب مقام ثبوت غیر نداشته باشه، این با نفسیت وجود سازگاری داره، با غیریت سازگاری نداره. ولی هم بیان تقریب مرحوم های تبریزی، هم تقریب مرحوم آقای صدر، همه اینها به تقریب به نحو جامع به تقریب به کلام مرحوم شیخ برمیگرده، منتها با این توضیح که اگر در وجوب غیری ما قائل در متعلق وجوب غیری قائل به این باشیم که متعلق وجوب غیری ذات مقدمه نیست بلکه مقدمه مقیده هست، حالا غیرش را هر چی بذاریم، غیرش را توسل لازم مقدمه بذاریم که مختار شیخه، غیرش را موصل به ذل مقدمه بذاریم که مختار صاحب اصوله، اگر به حسب مقام ثبوت، اگر به حسب اون چی که در بحث‌های آینده می آید متعلق وجوب غیری ذات مقدمه نباشد، مقدمه به قید خاص باشه، ما از اطلاق ماده میتوانیم استفاده بکنیم نفسیت واجب را، نفسیت واجب را به اینکه وجوب غیری نیست. ولی اگر در بحث‌های آینده قائل به نظر مشهور شدیم، گفتیم متعلق وجوب غیری ذات مقدمه است، بنابر اون مبنا دیگه تمسک به اطلاق ماده در این در همین واجب مشکوک و نفیت و غیریه در این قسمت تمسک به اطلاق جا نداره، چون بحث مقام چون چه وجوب وجوب غیری باشد چه وجوب وجوب نفسی باشد متعلق وجوب بنا به نظر مشهور ذات غسل دیگه، اینطوری که در یک تقدیر ذات باشد در یک تقدیر ذات مطلق باشد در تقدیر آخر ذات مقید باشد. این تقریب اول برای تمسک به اطلاق ماده که مقصود از ماده‌ای که به اطلاق او تمسک می‌کنیم ماده‌ای است که متعلق همون وجوب مشکوک و نفسیت و غیریه است. تقریب دوم برای تمسک به اطلاق ماده که در کلام مرحوم‌های خویی آمده اینه که فرمودن ما می‌توانیم برای اثبات نفسیت به اطلاق ماده تمسک بکنیم، ولی به اطلاق ماده در اون واجب آخری که ما شک داریم این مشکوک و نفسیت و غیریه مقدمه برای اون واجب آخر هست یا نی، به اون واجب آخری که شک داریم این مشکوک الوجوب مقدمه برای اون هست یا مقدمه برای اون نیست، اگه شک داشته باشیم به اون به اطلاق اون ماده میتوانیم تمسک بکنیم. با تمسک به اطلاق در همین مثال در مورد بحث که احتمال میدهیم غسل مسل میت واجب شده باشد به عنوان انه شرط للصلات، به عنوان انه شرط للصلات واجب شده باشد نه به عنوان واجب نفسی، خب اینجا با تمسک به اطلاق ماده یعنی به عنوان صلات در صله اذا زالت شمس فصله صله ظهرین، به اطلاق ماده در خطاب آخر که صلات باشه به اطلاق صلات تمسک میکنیم، میگوییم که این نتیجه میگیریم که این غسل مس میت وجوب نفسی دارد وجوب غیری ندارد. چرا؟ چطور تمسک به اطلاق میکنیم؟ فرمودم به خاطر اینکه اگر این مشکوک و نفسیت و غیریه اگر این واجب غیری باشد شرطن لسلات عقص شده باشد واجب شده باشد مقدمتن لسلات واجب شده باشد سلات مقید به این هست، اگر این شرط سلات باشه مأمورم به و واجب در ازازالت شمس فسله مأمورم به سلات مطلق نیست، سلات مقید به غسل مسمیت هست. اگر این وجوب غیری داشته باشد وجوب غیری داشتن این ملازمه داره با مقید بودن واجب در اون خطاب آخر که ازازالت شمس فسله باشه. اگر واجب نفسی باشه نه او مقید به این نیست، چون در یک تقدیر اون واجب مقید هست در تقدیر آخر مقید نیست، ما به اطلاق سله در ازازالت شمس تمسک میکنیم میگیم مأمورم به در این خطاب صلات مطلق هست نه صلات مقید به غسل مس میت. در بد و امر اطلاق ماده در اون خطاب آخر را به دست می آوریم و به دلالت التزامی کشف می کنیم که این و این مشکوک و نفسیت و غیریه که غسل مس میت باشه اینم وجوب نفسی داره، به دلالت التزامی کشف می کنیم و اثبات لازم و مدلول التزامی در اینجا مشکلی نداره، چون اصل لفظیه دیگه، اصول لفظیه از اونجایی که حتی نسبت به لوازمشون هم حجت هستن با اطلاق ماده در واجب آخر ثابت می شود که این واجب این مشکوک و نفیت و غیریه وجوبش وجوب نفی هست، نه اینکه وجوبش وجوب غیری باشد. پس از اطلاق در اطلاق در ناحیه از اطلاق در ناحیه ماده ما می توانیم کشف بکنیم که این اطلاق که بر که این مشکوک و نفیت و غیری حالش چیه، تعیین میکنیم، اثبات نفیت میکنیم از راه اطلاق ماده. نتیجه میشه که در همین مرحله دلیل اجتهادی راه برای اثبات نفیت وجود داره و اون تمسک به اطلاق، نه اطلاق هیئت بلکه اطلاق ماده، اونم نه اطلاق ماده متعلق اون وجوب مشکوک و نفیت و غیریه، بلکه اطلاق ماده در واجب آخر که صلات در این مثال باشه. این تقریب و تمسک به اطلاق ماده که در کلام مرحوم آشکوری اومده، در اینجا اومده، در مباحث قبلی هم این مطلب آمده بود که با تمسک به اطلاق ماده میدان اثبات کرد نفیت را. آیا این تمسک به اطلاق ماده تمام هست به این تقریبی که گفت فرمودن در کلام مرحوم آشکوری یا نه؟ اینجا بله در نسبت به این قسمت یه تعلیقاتی از مرحوم آقای تبریزی و همینطور مرحوم آقای سر نسبت به این تمسک به اطلاق ماده در واجب آخر هست که حالا به عنوان اشاره فرمایش مرحوم آقای تبریزی رو اول مطرح میکنیم، بعد کلام مرحوم آقای سر که قبلا البته بحث شده بود کلام مرحوم آقای سر، بعد اون رو به عنوان به اجمال و اشاره بیان میکنیم. تعلیق مرحوم آقای تبریزی به این تقریب تمسک به اطلاق در کلام مرحوم آقای پوی اومده صلی الله علیه.